در بحبوحه قیام ژینا، نمیدونم کی بود دقیقا، یه ماه پیش بود، 5 هفته پیش بود،
آره همون حدود 1 ماه پیش، 7 دسامبر
کی میشد؟
که میشه 16 آذر.
خب آره، خلاصه در بحبوحه این وضعیت ما میبینیم که مجله محافظه‌کار تان بنا به رسم هر ساله خودش میاد و چهره سال معرفی میکنه دیگه، و زنان ایران به عنوان قهرمان سال 2022 معرفی میشن، حتی زلنسکی و اینا هم هستن، ولی خب حالا دیگه اون چیزی که روی جلد اومد و برجسته شد زنان ایران بودن. به هر حال این خب یه کاریه که تایم سالهاست داره میکنه، قبلا هم بین ایرانی‌ها بحثش زیاد میشد، مثلا گفتن خمینی مرد سال شده، نمیدونم مصدق سال 51 شده، خمینی سال 79 شده، شاه عکسش رو جلد رفته بوده ولی مرد سال نشده بوده، خلاصه از این حرفا، این چهره سال نشده بوده، ولی به هر حال این چیزیه که ظاهرا به طور عجیبی خیلی مهمه که مجله چی در پیت تایم کیو انتخاب میکنه، و وقتی ایرانی هم هست دیگه جالب تر میشه. حالا مقاله رو کی می نویسه؟ مقاله رو آزاده معاونی نوشته و یه سری عکس به درد نخور ضعیف اینستاگرامی هم از فروغ علایی گذاشتن اونجا، که واقعا اصلا ماجرای اشتباه بودن همه چی از همون عکس روی جلد شروع میشه، یعنی انگار که یعنی اون اتفاق عجیب غریب و درخشانی که چند تا دختر مدرسه‌ای با جسارت هرچه تمامتر تو مدرسه به عکس خمینی و خامنه‌ای دارن فاک نشون میدن، اون تبدیل شده به یک عکس چیده شده و سانتیمانتال که 3 تا زن پشت به دوربین دست در کمر هم انداختن و آره دیگه، خلاصه که اینجوری.
من فکر میکنم حالا که چند هفته از انتشار این مقاله معاونی میگذره، طرفین ماجرا هم فوشاشون رو دادن به هم تموم شده، وقت خوبیه که نه در مورد خود آزاد معاونی، در مورد نگاه و خط سیاسی حرف بزنیم. اینو میگم چون که طبق مشاهدات من، که حالا میتونه الزاماً هم درست نباشه، مشکل این جریان هشتگ برانداز با محتوای مقاله نبود، با این بود که آزاد معاونی اینو نوشته که نایاکی و فلان. یعنی اول یه فاز بهبهچهشایی را افتاد که ببینین تایم هم به ما پرداخته، ما یه درگیومه، بعد یه دفعه انگار دوزاریشون افتاد که نویسنده کیو، سیل فوش سرازیر شد. ته مشکلشون با خود مقاله معاونی هم اشاره معاونی به تحریم ها بود، که خیلی براندازا معتقدن تحریم ها در نهایت تقصیر جمهوری اسلامیه و نه غرب، که حالا من بعید میدونم که ما بتونیم الان در مورد مسئله تحریم حرف بزنیم، خودش یه بحث 2 ساعته میطلبه به نظرم، ولی میتونیم در مورد در واقع روی کرد معاونی به مسئله جنبش و مسئله حجاب اینجا حرف بزنیم.
ببین من مقاله رو که میخوندم انگار که یه فمینیست سفید 60-70 سال پیش درباره ایران اومده این مطلب رو نوشته، مملو از تبختر و اطلاعات اشتباه، یعنی از اون جور مقاله هایی که انگار مثلا یکی باید به نویسنده بگه هی فلانی ببین اینجوری نیستا، اینطوری نیست، الان تو خیلی در جریان نیستی، والد نیستی. و به نظرم یه اتفاقاتی داره توی مقاله میفته که دقیقاً شبیه همون اتفاقاتیه که توی رویکرد فمینیسم سفید میفته، و خب دقیقاً به همین دلیل الان اصلا خود همین ترکیب فمینیسم سفید به شکل انتقادی دیگه داره به کار میره. این چیزیه یعنی انگار که دوران استعمار رو احضار میکنه، زمانی که همین زنان سفید پوست دست در دست مردان سفید پوست و البته در جایگاهی پایین تر از اونا برنامه‌های خودشون رو در مستعمره‌ها پیاده می‌کردن. بعدها این روی کرد توی روش‌شناسی دانشگاهیش هم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه نگاه بالا به پایین داره، به خاطر اینکه خب اینا خودشون رو برتر می‌دونستن دیگه سفیدا، و این ادامه پیدا کرده. در این حال تقلیل‌گرا و تعمیم دهنده همزمانه، یعنی تقلیل میده، تفاوت‌ها رو نمی‌بینه، تفاوت‌های جامعه‌ای که می‌خواد مطالعهش بکنه رو، و یک ویژگی‌های رو مثلا یه عده خاصی رو یا یه گروه خاصی رو به همه تعمیم میده. اینا حالا بحثا دیگه مفصله دیگه، یعنی واقعا ماجرا اینه که ما اگر حالا فرض بکنیم که نیت رو درست فرض بکنیم، اینه که چرا این اتفاق می‌افته؟ به خاطر اینکه تجربه زن سفید مرکز مطالعه است، و خب اون مطالعه میشه، نگاه تحقیرآمیز وجود داره، نگاه از سر رحم و ترحم هم وجود داره به زن حاشیه، به زن جهان سوم و غیره. و همونطور که گفتم آره دیگه، تفاوت ها رو اصلا در نظر نمیگیره. حالا بگذریم از اینکه خیلی وقتا همین فمینیست های سفید دست در دست جنگ طلبا دارن و به نظرم آره اینجا معاونی هم انگار شبیه در همون سنت نوشته، انگار در همون شبیه فمینیست های سفید نوشته، از دور به ایران نگاه کرده و بدون شناخت یه سری نظرات پرت و اشتباه داده.
دقیقا از همین زاویه که تو گفتی مقاله منو عصبانی کرد، اینکه کلا معاونی انگار که داره اینجا با یه سری حرف زیرکانه میخواد یه روایت دروغین بر اون بسازه. مثلا اونجایی که داره مطالباتو میگه، میگه که یکی از مطالبات دانشگاه رفتنه. حالا این خوش به تنهایی خب مطالبه همه جنبش های برابری خواه و آزادی طلب و ایناست برای زنها، ولی وقتی اینو کنار یه سری کلمه‌ای مثل سفر خارج، شغل خوب، زندگی نرمال میذاره و بعد میگه اونایی که تو خیابونن سکولارن و لیبرالن و با انتظارات بالا تربیت شدن و فلان، دقیقا همون جوری که تو گفتی اینا میشه ویژگی های زن مرفه مرکز نشین. یعنی نویسنده فرض میگیره که تا قبل از دانشگاه و کار خوب و اینا انگار ما دیگه هیچ مشکلی نداریم و همه به تحصیلات تا قبل دانشگاه دسترسی دارن و مطالبه الان فقط تحصیلات عالی و سفر خارج و اینا، که حالا کاری به اونا ندارم. من میخوام مثال تحصیلات بگم که چطوری چه چیزایی رو نمیبینه. یعنی اصلا نمیگه که اینایی که ازشون حرف میزنه از کدوم طبقن که با انتظارات بالا تربیت شدن و هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کنه که موانع دسترسی به تحصیل برای بچه‌های طبقه محروم جامعه چیه. یعنی اصلا از اون طبقه حرف نمی‌زنه. نمیگه که همین امروز تعداد زیادی از بچه‌ها تو ایران، تو روستاها، تو حاشیه نمیتونن برن مدرسه به خاطر مسائل اقتصادی، فقر و بیکاری و از اون طرف تعصبات خانوادگی، کودک همسری، نداشتن شناسنامه و اصلا نبودن مدرسه. یعنی ما هنوز تو یه سری مناطق ایران مدرسه نداریم و اینا همش دلایل عدم تحصیل بچه‌ها و خصوصا دخترهاست. یا اینکه تو همین دوره کرونا چند سال اخیر چقدر از دانش آموزا به خاطر فقر از تحصیل باز موندن. خلاصه یکی باید به معاونی بگه مطالبات این جنبش محدود به نوجوانهای مرفه تهران نشین نیست. جنبش زن زندگی آزادی با چنین شعار مترقی دنبال تحول اساسیه تو نظم موجود، همون نظم سرمایه‌داران و مردسالار که تو تهران یه جور عمل میکنه، تو سیستان بلوچستان یه جور دیگه. بعد پایین تر میاد میگه که این دیگه واقعا خیلی مضحک و توهین‌آمیزه به نظر من، که اینایی که تو خیابونن شبیه ایرانی ها نیستن و مثل نسل زدن، این اصطلاح نسل زد که ویژگی هاشون هم اینه که گیاهخوارن و بچه نمیخوان. حالا اینا میتونه ویژگی های بخش کوچیکی از زنهای معترض باشه، ولی من میگم مثلا چه اهمیتی داره. و اینکه دوباره اینجا معاونی نمیگه که این ویژگی ها، یعنی مطالعهش و مشاهدهش از توی چه شهر و محلیه، بین کدوم طبقه و قشر اجتماعی داره حرف میزنه و با همون نگاه بالا به پایینی که تو گفتی، همون نگاه فمینیسم سفید غربگرا، ویژگی های معترضین رو تقلیل میده به یه سری انتخاب های سبک زندگی طبقه مرفه و اینو تعمیم میده به کل جنبش. مثلا میگه که اینا بچه نمیخوان، انگار که این انتخاب آزاد برای همه زنها، در حالی که ما تو ایران هنوز کودک همسری داریم. برای خیلی از زنها بچه دار شدن وظیفه است، اصلا انتخابشون نیست. و اینکه اصلا مگه چند درصد الان دسترسی به آموزش و امکانات پیشگیری از بارداری دارن؟ واضحه که دسترسی به اینا طبقاتیه، چون طبقه محروم از پس هزینه سخت جنین و امکانات پیشگیری از بارداری اونا بر نمیاد، که تازه اصلا خود سخت جنین که معاونی اصلا ازش حرف نمیزنه، همین تازگی لایحه جدید تعزیرات مجازات سخت جنین رو تشدید کرده و آدم ها میتونن بین 5 تا 15 سال زندان بگیرن. خب این که از اوضاع ایران. همین اخیراً هم شنیدیم که دیگه یه سری ایالت های آمریکا، همون جایی که نسل زد توش به اپل استور هم دسترسی داره، بعد از 50 سال اومده قانون سفت جنین رو لغو کرده. قطعا این دوتا وضعیت رو نمیشه با هم مقایسه کرد، منم نمیخوام این کار رو کنم، فقط میخوام بگم اون تصویری که آزاد معاونی از آزادی زن مرفه تهران نشین نشون میده، که المانهاش هم به نظرش اپل استور و انتخاب سبک زندگیه، الزامن به معنی رهایی زن نیست. چون میبینیم، یعنی دیدیم که تو همون جامعه آزاد هم بعد از این همه سال مبارزه زنها هنوز مردا دارن برای بدن زن تصمیم میگیرن.
ببین یه جایی، یعنی این کارهایی که داره تو این مقاله میکنه عجیبه دیگه. یه جایی همون اول مقاله میاد حجاب رو، یعنی این اصلی ترین نماد انضباط بخشی زنان در مقیاس دولتی حکومتی که مثلا 4 دهه است، بیش از 4 دهه است تحمیل اجباریش، یعنی روح و روان و بدن زنها رو نابود کرده، رو به درس کد تقلیل میده. درس کد که مثلا انگار یه کنفرانس برگزار شده، مثلا به ملت گفتن که لباس اینجوری، مثلا لباس تو خونه، با لباس تو خونه نیومین مثلا کنفرانس. درس کد اینه دیگه. بعد اون وقت همین ماجرا رو میاد در جاهای دیگه، همین حجاب اجباری رو تازه یه ذره مثلا گلمنگولیش هم میکنه، مثلا از حجاب مینیمالیست، حجاب کمینگرا یا حجاب ورزشی حرف میزنه. و اینجوری میشه که حجاب میشه انتخابی جزء سبک زندگی که تو میتونی جورای مختلفش رو انتخاب کنی.
ببین که میگی درس کد، مثلا به قتل ژینا امینی تو بازداشتگاه گشت ارشاد هم میگه مرگ، میگه ژینا امینی در بازداشتگاه مرد. این یعنی هنوز نمیخواد قبول کنه اون چیزی که این بهش میگه درس کد چنان یکی از پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه که بابتش حتی ممکنه آدم بکشن.
آره اونم کی؟ آزاده معاونی نایاکی، یعنی یکی که الان سالهاست داره از منافع جمهوری اسلامی دفاع میکنه، میره ایران میاد و اصطلاحا هم از توبره میخوره هم از آخور، و به شکل ریاکارانه‌ای در وهله اول خودش رو اصلا جزو زنان مبارز و فعال میدونه. همون دیگه، دوم هم که این فمینیستای سفید میاد و با یک نگاه لیبرال مآب از بالا به پایین تقلیلگرا شروع میکنه صحبت کردن دیگه.
ببین حالا در ادامه حرف تو من میخوام فوکوس نقدم رو بذارم روی این دیسکورس اصلاح طلبانه ای که معاونی و شرکاش سالهاست دارن میسازن و پیش میبرن. این نگاه اصلاح طلبانه و رو به غرب، همونی که تو به درستی بهش میگی باز تولید فمینیسم سفید، از چند جای این متن معاونی میزنه بیرون. مثلا تو همون 2 خط اول به حرکت اعتراضی ویدا موحد میگه اکت مسالمت آمیز که با سفیدی روسری که سر چوب زده بود نشان از تسلیم داشت. ببین میگه تسلیم، موحد شروع کننده یکی از نمادین ترین و مهمترین حرکت های اعتراض به حجاب اجباری در طول حیات جمهوری اسلامی بوده. بعد منطق اصلاح طلبانه معاونی برای اینکه بتونه این حرکت رو بذاره در تقابل با خیزش فرودستانی که همون 96 تقریبا همزمان با حرکت دختران خیابان انقلاب شروع شده بود و معاونی هم همون سال 96 توی مصاحبه بهشون گفته بود اوباش وحشی، و بدون اینکه اسمی از این فرودستان بیاره باهاشون فاصله گذاری کنه، بهش میگه اکت صلح‌آمیز حاکی از تسلیم. این مصاحبه ای که میگم زیاد چرخیده این سالا توی سوشال میدیا، ولی بازم اشاره بهش جالبه که ببینیم مغز اصلاح طلب چجوری زمین و زمان رو به هم میدوزه، قلب واقعیت میکنه. توی این مصاحبه میگه که توی دولت و کابینه روحانی کسانی هستن که این نارضایتی ها رو به رسمیت میشناسن و معتقدن باید بهش فضا داد، ولی نه از طریق وحشی بازی و اوباشگری. اگر با مردم تهران حرف بزنین میگن خیلی تردید وجود داره. اعتراضات به سرعت جرم‌انگاری شده چون معترضین تخریبگر و اوباش بودن. حالا تو همین مقاله اخیر هم یه جایی اشاره میکنه به نسل خودش، یعنی همون نسل ما، میگه ماها دنبال تغییر قوانین ازدواج و ارث و فلان بودیم که ملزممون میکرد به موندن تو فضاهای رسمی سیاست و دنبال کردن فرایندهای قانونی، و اگرچه میشه سرش بحث کرد که اینها، این چیزایی که ما دنبالش بودیم، چالش‌های مهمتری بودن، ولی حکومت نپذیرفت و در نهایت هم همه فعالین زن بلوک شدن. یعنی معاونی نه تنها هنوز فکر میکنه مطالبه پوشش اختیاری اهمیت چندانی نداره، بلکه همه مبارزات فردی و گروهی زنان در طول این 40 خورده ای سال رو تقلیل میده به مطالبات رفرمیستی. نمیگه همون موقعی که به قول خودش داشت جهاد ماتیک میکرد، یه زنایی بودن که میگفتن حجاب اجباری نماد سرکوب جنسیتیه و آزادی پوشش هم اولین قدمه برای احقاق حقوق زنان. من فکر میکنم برای معاونی هم مثل خیلی های دیگه در نهایت به صرفه تره که تاریخ از نهایتاً خرداد 88 شروع بشه نه اسفند 57، و دلیل اینم که دوران اصلاحات رو سار صفر فرض میکنن اینا یکم جلوتر تو همین مقاله معلوم میشه. معاونی به این اصلاح طلب های بیرون گذاشته شده از حلقه خودی ها میگه نخبه های قدیمی انقلاب که حالا لابد از سر خیرخواهی چندین سالا دارن به هسته سخت و متحجر نزدیک به خامنه ای انذار میدن که راهتون رو گم کردین و پایگاهتون رو حتی بین مذهبی ها دارین از دست میدین و فلان و فلان. طبعا به رسمیت شناختن مقاومت نیروهای انقلابی از همون سالهای اول انقلاب 57 تا به امروز، یعنی به رسمیت شناختن وحوشتی که همین پیران حقیقت در خشت خانبین اصلاح طلب اون سالها از کردستان تا ترکمن صحرا مرتکب شدن، اون دوره‌ای که هنوز خودی محسوب می شدن، در حلقه مغضوبین نبودن. بنابراین برای معاونی و کسایی مثل معاونی کار درست به شکل منطقی پریدن از روی این تاریخ خونینه. و حالا من میخوام از همین جا و همین انکار تاریخ برسم به خط سیاسی امروز جریانی هنوز در کنه خودش اصلاح طلب که امثال معاونی نمایندگیش میکنن. باز در تصدیق حرف تو کامران که میگی که نگاه توریستی فمینیست سفید غربی، این مقاله در روز مثلا روزهای اوج جنبش ژینا نوشته شده، موقعی که چند هفته بود شاهد مقاومت کردستان و بلوچستان بودیم. زنان بلوچ چنان شگفتی آفرینی میکنن توی این چند ماه گذشته که دیگه حتی به نظر من آمدانه هم نمیشه ندیدشون گرفت. زنان کردستان دارن خودشون رو سازماندهی میکنن، بیانیه داره میاد بیرون از کردستان. از 96 به این ور ما مدام به واسطه این خیزش ها اسم شهرهایی رو میشنویم که اصلا قبل از این حتی نمیدونستیم وجود دارن، و در تمام مقاله معاونی هیچ اشاره‌ای به این زنان نمیشه. مقاله همون جوری که سارا میگه یک جوری مبهوت نوجوانان مرکز نشینه که زنان حاشیه رو اصلا نمیبینه، و من فکر میکنم این ندیدنه به هیچ وجه اتفاقی نیست، چون اگه این زنان رو ببینه دیگه نمیتونه خواست مدل زندگی نرمال غربی رو جای خواست زیر و زبر کردن مناسبات حاکم جا بزنه. وقتی میگم زیر و زبر کردن، مثلا منظورم اتفاقیه که همین لحظه داره در بلوچستان میفته. من فکر میکنم زنان بلوچ همزمان دارن در سه تا جبهه می جنگن، هم با حکومت تا مرفق زن ستیز و در این حال دیگری ستیز که هویت این زنها رو انکار میکنه، هم با مناسبات سنتی و مرد سالار و مذهبی جامعه بلوچستان که سالهاست هم دست حکومت داره این زنها رو سرکوب میکنه، و هم به نظرم از همه اینا مهمتر، واسه اینکه کمتر دیده میشه میگم مهمتر، منظورم اینه که باید بیشتر بهش پرداخت، نگاه استعماری و از بالای مردم مرکز به طبقات حاشیه نشون و فروده است که همواره همون کلیشه های همیشگی زن قربانی بدبخت مرد خشونتگر رو باز تولید میکنه. حالا من حرفم رو اینجوری میخوام تموم کنم، فقط واسه اینکه ببندمش و خیلی طولانی نشه، اینکه علارغم این دعوای برانداز نایاک، من فکر میکنم که افق تاریخی طبقاتی دو سر این دعوا در واقع یکیه. به همون اندازه که معاونی معتقده قیام به خاطر زندگی نرمال و اپل استور و فلان بوده، هشتگ برانداز ها هم داد میزنن برای یک زندگی معمولی و کمپین زندگی نرمال را میندازن. فهم این دو طرف از زندگی نرمال فرقی با هم نداره. یعنی میخوام بگم همونطوری که توی چند سال گذشته بارها نمونه هاشو دیدیم، ادامه منطقی خط اصلاح طلبی براندازیه. خیلی روزنامه نگاران دوران خاتمی که بعد 88 اومدن بیرون، کم کم تو دوره های مختلف حالا با فضای زمانه هماهنگ شدن. اولش روی تبل رأی منکو میکوبیدم، بعدتر روی تبل رأیمو با روحانی پس گرفتم. خیلی هاشون هم جایی که دیگه اصلاح طلبی نمیسرفید و هسته سخت حکومتی جور بازیشون نمیداد برانداز شدن. ولی برای فهم این منطق باید البته از بودجه گرفتن و قلم به مزدی فراتر رفت. فصل مشترکشون اینجاست که هر دو سر این طیف، چه اصلاح طلب ها چه براندازها، رویای کسب قدرت سیاسی از بالا رو دارن. یعنی تغییر سیاسی که اسم رمزش این باشه که کنترل شده است، در غیاب پایینی ها انجام میشه و ساخت قدرت در نهایت دست نخورده باقی میمونه. ساخت قدرتی که پیچ مشارکت اجتماعیش دست بالاییاست. وقتی که شر موجود جمهوری اسلامی از بین رفت، آدمای وقت هوا برشون نداره که چیزی زیر پوست این شهر داره ترک میخوره. اون موقعی که مقاله رو با هم میخوندیم، من به شوخی به تو گفتم که تعجبی نمیکنم که یه فیگوری مثل معاونی توی دور بعدی خیزش علم براندازی برداره، ایران اینترنشنال هم به عنوان کارشناس امور رژیم چنج دعوتش کنه. ولی واقعا فکر نمیکردم انقدر زود نشانه هاش اتفاق بیفته. چند روز پیش، نمیدونم دیدین یا نه، نایاک یه توییتی زده و توش از این ترم استفاده کرده، گفته که یادم نمیاد دقیقا توی چیه، ولی گفته که به رسمیت میشناسه و دفاع میکنه ازش و اینا. بلا فاصله بعدش گفته که منظورش از رژیم چنج دخالت خارجی نیست، اتفاقیه که از درون ایران بیفته. ولی خب نایاکی که بی سواد و بی شعور نیست، نایاکی ها میدونن که رژیم چنج یک ترم سیاسیه و به نظر من کاملا آگاهانه و هوشمندانه دارن الان از این ترم استفاده میکنن. این همون شروع روند برانداز شدن به نظر من.
پیشگویی جالبی کردی به نظر من، و متاسفانه چون با تاخیر این اپیزود پخش میشه به خیلی عظیم شنوندگان نمیتونیم ثابت کنیم که این پیشگویی جالب تو کردی. من کماکان فکر میکنم که نایاکی ها بیشتر به دموکرات ها ولی نزدیکن، ولی خب دیگه رژیم چنج توییت میزنن دیگه، واقعا نمیدونم اینا به خودشون چند چنده. در نهایت من فکر میکنم که اینجوری که ما به خودمون گل میزنیم واقعا هیچکی نمیتونه به ما گل بزنه. البته که به نظرم جا داره بپرسیم کدوم ما. فی الواقع اصلا از خلال همین بحثاست که باید گفت مایی وجود نداره. شخصا فکر میکنم تمام کسایی که تو این 3-4 ماهه هی از ما و اتحاد و اینا گفتن، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های طبقاتی و دیگر اشکال ستم که با آدم‌های مختلف وارد میشه، نمیدونم چی بگم دیگه، یا در جریان نیستن یا اینکه شیادن. واقعیت ماجرا اینه که جریان اصلی تمام نیروها، جریانها و اکتهای رهایی بخش رو از آن خودش میکنه، تصاحب میکنه اینا رو، از ریخت میندازه، از معنا تهی میکنه و تبدیلش میکنه به یه کالا که اون وقت دیگه اون رو میشه دیگه بحث سبک زندگی و ما هر کدوم از اینا رو برای یه سبکی انتخاب میکنیم. برای این کار دیگه سالهاست گماشته های محلی داره، امثال علی نجات ها و معاونی ها و غیره حاضرن تا در مواقع لزوم از زنان دربند و محروم ایران بگن. اینجا هم چیزی غیر از این اتفاق نیفتاده.
بلوچستان به عنوان نمادی از حاشیه، از معضلاتی روی خط مرزی و مردمی روی خط مرز خبر می‌داد که بازیست و شناخت مرکز فاصله‌ای از زمین تا آسمان داشت. شاید طنز تلخی باشد که بگوییم ما همواره مردمانی غریبه بوده‌ایم، بازیستی بدوی و طبیعتی خشن اما دلانگیز که تنها در مقام مهمان پذیرانی گشاده رو به رسمیت شناخته شده بودیم. اما همین مردم، همین غریبگان امروز می پرسند فرزندان ما چرا شناسنامه ندارند؟ چرا از 12 سالگی به بعد به مدرسه نمی روند و روزی 15 ساعت کار می کنند؟ چرا در درمان جان ما تعلل می شود؟ فرزندان ما را چرا کشتید؟ چرا می کشید؟ این روزها زن بلوچ سوژگی و تمایزش با دیگران را به نمایش می گذارد و در این مسیر درک توریستی از خود را نیز تغییر داده و همچنان می دهد. او گرچه روسریش را نمی سوزاند، اما هر بار به رغم استقرار تک تیراندازها بر جای جای پشت بام های منتهی به مسجد مکی در خیابان حاضر می شود و تمایز و روند دشوار مبارزه خود را گوش زد می کند. او تذکر می دهد این منی هستم که شبیه شما نیستم و به شیوه شما مبارزه نمی کنم، اما به مبارزه وفادارم. مردم همواره در کنش سیاسی خود سرنوشت ایده ها، پذیرش، تثبیت، اعتلاء و حتی طرد و حذف آنها را تعیین می کنند. از آنجا که زن زندگی آزادی از دل مبارزات و برخوردهای نیروهای معارض جوامع تحت ستم مرد سالارانه، دولتهای اقتدارگرا و سیطره اسلامگرایی در خاورمیانه برآمده بود، به یک بار غنای خود مبارزات زنان و مردان بلوچ را معنادارتر کرد و مبارزات آنان را به سایر مبارزات جاری در جغرافیای ایران به شکلی عمیق پیوند زد. به قول شعاری که در روزهای نخست جنبش ژینا در دست زنی در اعتراضی در لبنان بالا رفت، بهاری که در تهران می شکفد دمیدن گلها در بیروت و دمشق و بغداد را نوید می دهد. بخش هایی بود از بیانیه دهم دی ماه 1401 توسط دستگوهاران.